پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته مولانا وحبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد ابو حنیفه نشست در نزد امام باقر علیه السلام. حضرت فرمود آقای ابو حنیفه، این که در سوره الهاکم التکاثر خدا می فرماد ولتسألن یومئذین عن النعیم، معناش چیه؟ گفت نعیم چیه معناش در عالم آخرت؟ لتسألن با این تأکیدات، لتسألن یومئذین عن النعیم. گفت آقا عبارت اسأل مأکل، المشرب، الملبس. فرمود اگر روز قیامت برای هر نهار و شامت، برای هر لباست، کفشت، کلاهت از تو سؤال کند، اذن لطال مکسک یوم القیامه، چقدر طول میکشه؟ گفت فما هو النعیم جعلنی الله فداک، قال هو حبنا اهل البیت، الاعتقاد بنا اهل البیت. یه روایتی دیدم در 77 بهار مجلسی، خطاب از پیغمبر گرامی به پیغمبر، از خدای تبارک و تعالی، قال یا احمد لا تکن کالصبی، عبارت را ببین، یا احمد احذر ان تکون کالصبی اذا رع الاخضر والاصفر احبه، لا تکن کالصبی اذا رع الاصفر والاخضر احبه و اذا اعطی شیئا حلوا او حامضا اغتر به. پیامبر مثل بچه نباشه هر سیاه و سفید را ببینی میل پیدا کنی، هر شیرین و ترشی بهش بدن اغتر به، مغرور میشه. این شیرینی چیه که پیامبر میفهمد؟ شیرینی مقام، اون صندلی، اون پست، اون ماشین. تا میبینیم خدا نکند که چنین چیزی باشه، بر خودتون مسلط شد. استادم رضوان الله علیه میگفت علی بر خودت مسلط باش، مالک نفس باش، مملوک نفس نباش، از خدا بخواه که مالک نفس میشه. اذا رع الاخضر والاصفر اغتر، مغرور میشه. قال یا ربی علمنی ما اتقرب به الی، خدا یادم بده چنین نباشم، علمنی ما اتقرب به. فرمود اجعل لیلک نهارا و نهارک لیلا، شبت را روز کن، روزت را شب کن. آقا چطور شبم را روز کنم؟ روز مردم بیدارن، شما اون وقت بیدار باشی. ای صل فی اللیل و صم فی النهار، شبت را روز کن، خاص شما، انشاءالله متوجه باشی. یغفر یوم القیامت للجاهل سبعون ذنبا، جاهل را میارن میگن چرا این کار را کرد؟ نفهمیدم گناه است. 70 تا میگد همه را میبخشن، اما یک آقای معمم، ملبس، پیرمرد، جوان، صاحب پست، امام ملت، امام جمعه، میگن چرا این کار را کردی؟ برای چی این کار را کردی؟ در روایت دارد یکی از بدترین موارد عالم آخرت محاسبه و سختگیری پروردگار است در حساب. فیعطا عبد یوم القیامه و یوبخ 40 سنه، یوبخ 40 سنه، 40 سال چرا میگن؟ چرا فلان کار را کردی؟ چرا فلان کار را کردی؟ ثم یؤمر به النار، از اینا باید انسان بترسه. در روایت دارد حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی که و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا. این آیه را چه جور معنا میکنید؟ و رفع ابویه علی العرش، وقتی که 40 سال از خواب یوسف گذشت، انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. میان این خواب و تعبیرش و تعبیرش 40 سال گذشت، که بعد از 40 سال یوسف عزیز مصر شد، سلطان عظیم الشأن شد، پدر و مادر و اقوام وارد مصر شدند در خانه‌ای در صحرایی نمیدونم، هر دو گفته شده است، اونها را روی تخت گذاشت و ایستاد جلو، برادرها نشستن، ناگهان همه بر سجده افتادن در مقابل یوسف. حالا یا به یوسف سجده کردن نمیدونم، یا به خدا در پیشگاه یوسف سجده کردن، مثل سجده بر حضرت آدم. 40 سال این مسئله محقق شد، تمام شد، تم الامر لیوسف و شد رئیس یک ملتی. حالا باید تصرفات کند و حالا باید شروع کند به قلب و انقلاب و اداره مملکت. میگوین یک روزی یوسف غسل کرد، وضو گرفت، جامعه نو پوشید، جامعه نو پوشید، از شهر تنها بیرون رفت، در صحرای ایستاد، فوقع رکعات من الصلاة، بعد دست به دعا برداشت، چیزی از خدا خواست. مضمون کلام یوسف را خدا در قرآنش نقل میکنه. رب قد آتیتنی من الملک، آخرای سوره یوسف است، رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. خدا به من دو چیز دادی به نحو اتم اکمل دادی، ملک دادی که مصر در تحت اختیار من قرار گرفت، و علمتنی من تأویل الاحادیث، همه علم ها را به من دادی، احادیث گذشته ها و شاید آینده همه را به من دادی، اتمام نعمت شد. الهی الیوم اکملت لی دینک و اتممت علی نعمتک فعل توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین. همونجا فرشته الهی حضرت روح الامین نازل شد، یوسف مگه چی خبر؟ چی میگه؟ یعنی چی توفنی مسلمن؟ یعنی داره مرگ میخواد برای خودش. از امام صادق علیه السلام پرسیدن آقا مگه حضرت یوسف چه شده بود؟ میگفت توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین. قال خاف الفتنه، ترسید در اون پستی که قرار گرفته امتحان خوب نده، ترسید به گناه بیفته، سیم و زر مغرورش کند، صندلی مغرورش کند. به یکی از دوستان نامه دوستانه خلوتی نوشتم، برادر اون صندلی که روش نشستی همیشه برای تو نیست، همیشه برای تو نیست، اما متوجه باش که امام باقر فرمود من تکبر فی ولایته اذل بعد العزل و من تواضع فی ولایته اعز بعد العزل. هر کس اون وقتی که رو صندلی نشسته در اون وقت تکبر نداشته باشه. وظایف خودتون را انشاءالله کاملا متوجه میشید. یک دعایی میخونید شما، اللهم حبب الی لقاک. من توصیه میکنم دوستان را همیشه یک وقت خلوتی بین خود و خدا، هر روز، روزهای جمعه، شبهای جمعه، گاهی زن و بچه تو خونه نیست، تنهایی، در را بستی، بلند شو یه وضو بگیر رو به قبله، یک دعا شروع کن، یه دعا، خصوصا اون دعای دومی که مناجات و شاکین از مناجات 15. ببین چه میگه، که انسان از خودش باید شکایت کند، از خودش، الهی اشکو، یه دعا کن، اگه بتونید یه اشکی بریزید که امام زین العابدین میفرماد همه چی رو پیدا کردی. اگه توانستی فکری در وضع خودت بکنی، گذشته ها رو حساب کنی، آینده ها رو حساب کنی، نقصت ببینی، کمالت ببینی، کمال نیست، کمال ما چیه؟ کمال نداریم. الهی من کانت حقائق و دعاوی، میدونین این جمله کجاست؟ الهی من کانت حقائق و دعاوی فکیف لا تکون دعاویه به دعاوی، من کانت الهی من کانت محاسنه مساوی. با عشق چشم حسین ابن علی این جمله را در صحرای عرفات به خدا عرضه می داره. الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه به مساوی. من خیال میکنم ثواب میکنم، من خیال میکنم کار خیره، فردا وقتی که دقت نظر بشد اغلب اعمال من خوب از آب در نمیاد. فکیف لا تکون مساویه به مساوی. بنشون اونجا تنها و اون دعای دوم، دعای مناجات و شاکین را به خدا بخون. دعای شاکین را بخوان، اون وقت بفهم که مرحوم شهید مطهری این روایت را ندیدم من، ایشون هست، فرموده است، در کتابام هست، گفت به این که قال علی علیه السلام رحم الله امرأً عرف من عین و فی عین و الی عین. چقدر زیبا گاهی شاعرها حرف میزنن. ز کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر ننمایی وطنم؟ شاعر میگه به کجا میروم شک داره. نه، من میدونم به کجا میروم، من میدونم، من میدانم فردا وارد میشم. این دعا را میخوندم، این جمله را بهتون بگم، مناجات و شاکین را بخوانید. الهی اشکو الیک نفسن به سوء اماره، همه اینجور. اگه میتونی بگی من اینجور نیستم، اشکو الیک نفسن به سوء اماره و الالخطیعت مبادره و به معاصی که مولعه و لسخط که متعرضه تسلک بی مسالک المحالک. من این نفس اماره دارد سوی محالک میبره. من از شما میپرسم ماه سال چند بار اتفاق میفته در خلوت به حال خودت گریه میکنی؟ چند بار اتفاق میفته؟ اگر گاه گاهی به این معنا موفق بشی بسیار توبه لکه و حسن ما، و اگر نه ماه ها میگذرد، سال ها خدا نکرده، هیچ وقت در خودت فکر نکردی. پس معلوم میشه که ما خیلی غافلیم. خدایا من میترسم از مرگ، قاعدش هم اینه که بترسم، برای اینکه اگه یه قفسی را در یه صحرای بگذارن، دور قفس پر از حیوانات وحشی منتظرن، این مرغ داخل قفس کی میاد بیرون تا بدرن؟ البته این باید بترسم. اون کسی که عالم آخرت براش اینطوره گناه فراهم کرده، او باید بترسه. اما اون قفسی که در میان یک باغ خرم با درخت‌های سرسبز، گل‌ها و مرغ‌ها سر شاخه‌ها دارن اونجا صدا می‌زنند و صدا می‌کنند، این مرغ آرزو داره این درخت بشکند و این پرواز کند به جهان دیگر. اون علی ابن ابی طالب است که اینجوری. والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسد یومه حبب الی لقاک و احبب لقایی. خدایا تو هم ملاقات مرا دوست داشته باش. من میگفتم به دوست را گاهی میگفتم، گفتم که این عبارت را با خدا بگی. خدایا میدونم که تو منو میبری، هیچ تردیدی نداره. اگر غافل نباشم گاهی گوش زدم میکنی، شیخ بهایی نشسته در مقبره بابا رکن الدین، وقتی که میخواست بلند بشه دید صدای آمد که آقای شیخ فلان مستعد باش که رفتنی هست. گفت آقا شما هم شنیدین این صدا را؟ گفتن نوال. بعد از 6 ماه رفت. این صدا برای همه هست. خدایا 3 تا خواهش دارم. یکی این است که وقتی که مرا میبری وقت رفتن هیچ طلبکار نداشته باشه، یخه مرا کسی نگیره، روایت دارد اگر کسی چنونچه خونی را مرتکب شده، اول وقتی که چشم از جهان بست و به جهان دیگر گشود، اون کسی که در خون اون شریک شده او را جلو چشمش می‌بینه که میگه زود بیا که با تو کار دارم. فلذا وقتی که حجاج ابن یوسف ملعون داشت میمرد، چشمش بست و باز کرد، گفت این سعید ابن جبیر چی میگه با من؟ نکشته بود او با انسانهای کشته بود. اول کسی، خدایا وقتی که اون وارد اون عالم میشه طلبکار نداشته باشه، من اینجوری ببر. دوم، پروردگارا من شکنجه نده، من این بدنم طاقت نداره. الهی و انت ترا ضعفی عن قلیل من بلاء الدنیا و عقوباتها و ما یجری فیها من المکاره علا اهلها. خدایا من قدرتش ندارم، گاهی اون آب حمام که رو سرتون میزه یخت داغترش کن، نمیگم بریز خودت بسوزون آبا، یخت داغترش کن، اون وقت ببین قدرت داری یا نداری، ببین چه هستی، ببین چه کاره ای. اون وقت بگو که ذوق، یه خورده داغش کن بریزه به سرت، ناراحت شی، بگو ذوق انک انت العزیز الکریم، اینجوری میگن اونجا، بچش ببین چه خبره، میتونی انجام بدی یا نه. سوم، خدایا مرا آبرومندانه ببر. برخی از عالم برزخ وارد میشن استقبال دارن، آقا استقبال دارن. برخی به عالم برزخ وارد میشن، برزخ چراغانیه. مرحوم حاج حسین قمی که یک چند سباهی مرجعیت نصیب ایشون شد، در خواب دیده بودن یک کسی اون شبی که ایشون رحلت کرده بود، دیده آدم مطمئن میبود، گفت والله دیدم تمام عالم برزخ چراغانیه. گفتم چه خبره؟ گفتم مگه نمیدونی؟ حاجی آقا حسین میخواد تشریف بیاری، حاجی آقا حسین میخواد بیاد. منم آبروماندانه ببر، بکوشید که نفس اماره شما را غالب نشه، بکوشید سر دوراهی ها خدا را انتخاب کنید. من این روایت را اگه تکرارم بکنم از من بگذرید، داوود علیه السلام به پروردگار عرض کرد خدایا تو میدونی در سر دوراهی ها هر جا اتفاق افتاده است، دوراهی بین اختیار هوای و هواک، هوای خودم انتخاب کنم یا خواسته تو را انتخاب کنم. خدایا تو میدونی انختر تو هواک، من هوای تو را انتخاب کردم. خدا یه جوابی به داوود میده، دلم میخواد این جواب را بگیریم و عمل کنیم. فرمود داوود درست میگی، هر جا سر دراهی اختیار هوای نفس و حوالله باشه، تو حوالله انتخاب کردی. یه مقامی سا، یه مقامی است، گفتن است، ما میتونیم بگیم اینجوری هوای الله را انتخاب کردی. ولی داوود کی این توفیق را، این قدرت را بر تو عنایت کرد که سر دراهی سیم و زر و دنیا و آخرت، تو آخرت را انتخاب کردی؟ کم من افرادنا موالینا، من به شما میگم، کم من افرادنا سجنوفی لعجل دنیا او قتلو لعجل هذه دنیا. خدایا من هوای تو را انتخاب میکنم. داوود کی این توفیق را به شما داده است؟ امید است انشاءالله من خیلی مزاحمتون شدم، اما یه چند تا توصیه هم دارم که آخر عرضم، که این توصیه ها لازمه. اول برای نماز، من اسیر این حرفم خودم، این نمازی که میکنید این چند دقیقه را، میتونید این نماز را طوری بخونید که از اول تا آخر اون چند دقیقه را با او مصرف کنید، یا فکرتون میره این بر اون بر؟ خدای رحمت کند علامه طباطبایی را، از نفس صحبت میکنه، گاهی میگه گاهی برخی مسلط بر نفسن. انشاءالله در نمازتون متوجه باشید، نمازی بخون. من گاهی بی تعارف بگم نماز میخونم، حمد و سوره هر دو رو میخونم، اینه جمعی وقتم به خدمت آقایون گفتم، دیدم میبینم فکرم میبر اون بره، دوباره حمد و سوره رو تکرار میکنم. اشکال فقهی وصولی نکنید که میشه دوباره انسان حمد و سوره رو بخونه؟ رجا هم بخونه که عیب نداره، تبدیل امتثال هم شاید عیب نداشته باشه، اما دوباره میخونیم، برای اینکه خدا میخواد من نماز بخونم، ورزش نکنم. خدا به محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. پروردگارا این دولت اسلامی الهی که بعد از گذشت 1400 سال در یک قطعه از زمین و برهه از زمان به امر و اراده و مشیت تامه تو تشکیل شد، این دولت را تا ظهور حضرت بقیت الله ادامه بده. رهبر عظیم الشأن ما را، این انسان والا مقامی که عمرش را تمامش را در راه جهاد و علم مصرف فرموده، توفیق کامل و عمر طولانی و موفقیت به همه آرمانهای الهی عنایت بفرما. اونهایی که متصدیان امور کشورن و خالصانه و مخلصانه به نفع مملکت و اسلام و مسلمین قدم برمی‌دارند و قلم می‌گذارند، همه را مؤید و منصور بدار. خالص‌ترین سلام‌های ما را از این جلسه منور معظم به پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم ارواح ناله الفدا برسان. قلب مبارک او را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت.